أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض كتاب وتمتعه فيها طويلا سلامتی و ظهور مولامون انشاءالله این ساعت رو بپذیرن خرج ظهورشون کنن هممون رو صلوات بفرستیم بسم الله الرحمن الرحیم سیاق سوم سوره مبارک واقعه یکی از مهمترین سوره های نجات بخش قرآن فوق‌العاده کاربردی فوق‌العاده مهم انشاءالله که بتونیم باش زندگی بکنیم تو سیاق سوم مشخصه که مخاطب هنوز ایمان نیاورده لازم هست خدا تیر آخر درمان اعتراف رو وارد بکنه فضای تکذیب هست با تکذیب قرآن یعنی وقتی که میبینه این مخاطب مطرف هر چی داره انکار میکنه خدا دلیل میاره حجت میاره ساکتش میکنه نمیتونه دیگه جواب بده آخرش میرسه به چی هربش چیه میگه قرآن رو بعد تکذیب بکنیم زیر پا بذاریم از خاصیت بندازیم خود به خود قیامت حل بشه قضیه چون تا وقتی که مردم قرآن رو بفهمن و عمل بکنن جایی برای اعتراف وجود نداره مطرف وقتی فضا مطرفانه نباشه سختش میشه باید فضا رو مطرفانه بکنه قانونهای مطرفانه باشه تا بتونه پیش بره توی اعترافش توی اون غرق شدن در نعمتها وگرنه بخوان شماتتش کنن بخوان جلوشو بگیرن که نمیتونه مطرف بشه اینه که قرآن باید اینجا زیر سوال بره تا اینکه حل بشه برنامه خب میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم فلا اقسم به مواقع النجوم پس قسم نمیخورم به اون جایگاه هایی که ستارگان دارن لا اقسم قبلا گفتیم که تاکیدش خیلی بیشتر از اقسم هست و تلویحا داره اشاره میکنه که انقدر واضح هست که اصلا نیازی نیست که ما قسم بخوریم براش به جایگاه های ستارگان و برای اینکه عظمتش رو بیشتر برسونه میفرماد و انه لقسم لو تعلمون عظیم و قطعا اون حتما قسمی هست که اگر بدانید عظیم است همون مواقع نجوم یعنی اصلا چی میفهمید شما ها از این برنامه هایی که ما داریم میگیم یه کره به اون بزرگی ماه رو در نظر بگیرین خودش مثلا ما بریم روش چقدر میشیم در برابر ما تو آسمون نگاه میکنه انگار یه چراغ قوه روشن کردن انگار کوچیک دیده میشه بعد اون ستاره ها تو اون کلیپی که عظمت آسمان ها بود اگه یادتون باشه چه بسا یه دونهش مثلا هزاران برابر کره زمینه ولی ما یه نقطه نورانی میبینیم تو آسمان اصلا عظمت این ستاره ها اینا رو شما کجا میفهمید پس وقتی خدا داره قسم یاد میکنه به مواقع نجوم لازمه بگه لا اقسمو چرا؟ چون اگه بگه اقسمو چه بسا اثر تکوینی داره قسم خدا اینا بخوان و نجم ازا هوا بشن خلاصه زمان تمام میشه فرصت به پایان میرسه به خاطر همین نمیگه میگه لا اقسمو که اگه قسم بخورم شماها انقدر مکذب هستید که از سایه اینا بریزن رو سرتون پناه بر خدا فلا اقسم به مواقع نجوم یه شهاب سنگ بخوره رو کره زمین یکیش بسته برای اینکه کلن بریزه به هم همه زمین رو اینقدر عظمت داره جواب قسم چی هست؟ بر چی گفت خدا اینو؟ انهو لقرآن کریم یه دلیلی که گفتن برای ارتباط بین قسم و جواب این هست که بارها خدا توی قرآن اشاره کرده به اینکه ما با این اجرام نورانی آسمانی آسمانها رو محافظت میکنیم وقتی که وحی نازل میشد اجنه میرفتن استراق سم میکردن دیگه خب ما درهای آسمان رو بستیم بروشون با این اجرام آسمانی. حالا من قسم نمیخورم به این جایگاه هایی که اینها دارن، چقدر منظم، چقدر دقیق همه چی حساب شده، که قطعا آن حتما قرآن کریم است که فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون بوده قبل از نزولش، قبل از اینکه از این سبع طرائق بیاد از عالم ملکوت به ماده، اون اجنه اجازه داشتن برن استراق سم کنن و یه سری از اخبار غیبی رو به دست بیان. اما دیگه بستیم درها رو، محافظت داریم میکنیم. الان شده قرآن کریم تنزیل و من رب العالمی. خب اینجا دیگه جایگاه این نیست که کسی بخواد اینو تکذیب بکنه یا بگه این دروغه. چرا؟ چون در نهایت حفاظت از عالم ملکوت که عرش خداست نازل شده، اومده اون نور دیگه. تو اون فرایند سوره مرسلات یادتونه دیگه، والمرسلات عرفا فالعاصفات اسفا و ناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، اون نوری که بعد میاد گره میخوره، اون گره ها رو باز میکنن، بعد فرق میذارن، تبدیل به الفاظ میشه و بعد در اختیار انسان مادی قرار میگیره. این چیزی نیست که کسی بتونه انکار بکنه، اونم تو سیستم محافظت شده آسمان. اون در کتاب مکنون بوده، در کتاب پوشیده شده بوده، همین قرآنی که الان جلوی روی شما قرار گرفته و به راحتی دارید تکذیب میکنید و به راحتی دارید از کنارش میگذرید بدون اینکه انگار نه انگار که وجود داره. و جز مطهرون بهش دسترسی نداشتن. مطهرون کیان؟ انسان‌های کامل، کسانی که از جنس این قرآن هستن، کسانی که از جنس نور قرآن هستن، یعنی وجودشون اونقدر از سرشار از نوره، نورون علا نوره، که 100% جنسشون با این قرآن یکی هست و یه حقیقت واحده هستن. اینها فقط دسترسی داشتن به چی؟ به این قرآن. اون وقت من همین قرآن رو چیکار کردم؟ قرآن تحریف شده مگه؟ چجوری ثابت کردن؟ ثابت نمیتونن بکنن.
حالا مثلا بگن شما با قرآن دلیل بیارید، از سوره طارق و همین دوتا آیه میشه مثلا
اگه کسی قائل به تحریف قرآن باشه میتونه بگه این آیات هم تحریف شده است، اصلش نباید پذیرفته بشه. خب این مشخصه که طرف در صدد انکاره، اصلا نباید جوابشو داد چون غیر منطقی داره صحبت میکنه. اگه تو میگی تحریف شده، پس چرا میگه خودش دلیل بیار؟ شما یه کتاب منحرف رو اصلا داره ارزش میدونید که بگی از خودش دلیل بیار؟ این سوال غلطه. اصلا معلومه شبهه‌ای هست که ساختن برای اینکه حرفو بی خاصیت کنن، بی ارزش کنن. بعد برای وقتگیریه ها این شبهه ها. وقتگیری یعنی چی؟ یعنی من و شمایی رو که باید بشیم الان پای درس قرآن راهبرد ازش بگیریم، گرفتار شبهه‌های بی خاصیت بی ارزش میکنن، دست و پا بزنیم جواب اینا رو بدیم. این جوابش سکوته، منطق نداره که بخوای جواب بدیم، مراعه. اول شما بهش بگو برو یه قرآن بیار که با این فرق داشته باشه، اثبات بکن که تحریف شده، عوض شده. چطور مثلا 30-40 تا انجیل بوده واشن مجمع گرفتن، حالا یه 4-5 تاشو انتخاب کردن مردم سرگردون نباشن. بالاخره انجیل چند تا، چند سال مگه حضرت عیسی تو زمین زندگی کرده؟ این همه انجیل، 40-50 تا انجیل دارن. خب اون خودش دلالت داره میکنه به تحریف، هیچ کدومش هم مثل هم نیست. ولی شما یه دونه قرآن پیدا نمیکنی یه واوش با این فرق داشته باشه، این خودش داره خودش رو ثابت میکنه دیگه. بعد اگه راست میگه برو مثلشو بیار.
البته میدونی دلیل این آقا چی بود؟ توی تاکسی داشتم یه خانومی اشتباه میکردن، گفتن دلیلشون اینه که اصلا زمانی که قرآن نازل شد پیامبر خود جمع‌آوری نکرد، عثمان جمع‌آوری کرد. این عذاب الله رو عثمان جمع‌آوری کرد و بخاطر همین تحریف از اون زمان تحریف
بگو باش. بگید باش. البته یه مقدار سوالاتتون ببینید به بحث ربط نداره، باعث میشه زمان اون بگذره، یعنی سوالاتی رو بکنید که مربوط به تدبر سوره هست. خب اینجا این قرآن الان توی نمودارمون یه جمله افتاده، ببینید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین، یعنی جایگاه اولیه قرآن در کتاب پوشیده شده بوده که هیچ کس دسترسی بهش نداشته جز مطهرون. اون وقت خدا از روی لطف و فضلش، فقط از روی رحمانیتش، از روی مهربانی عامش، برایش خدا قرآن رو نازل کرده. چون اون فطرت نفس ملهم کافی بود برای زندگی سالم انسان، یعنی حجت تمام بود، چون نفس میدونست فجور و تقوا چی هست. اما از روی فضلش این قرآن رو اومد نازل کرد. نازل کردن یعنی چی؟ یعنی از اون جایگاه رفیع و بلندش حاضر شد بیاره پایین قرآن رو که شماها هدایت بشید. اون وقت افا به هذا الحدیث انتم مدهنون، پس آیا نسبت به یه همچین حدیثی شما سستی میکنید؟ دهن از روغن، مدهنون یعنی چی؟ یعنی نرم برخورد میکنید، شل برخورد میکنید، با سستی برخورد میکنید با این قرآن، محکم نمیگیرید. فخذها بقوه، اون روزی که تورات رو داد به حضرت موسی علیه السلام، تورات 10 لوح بود فقط، اصلا قابل مقایسه نیست در برابر عظمت قرآن. اون 10 لوح رو فرمود خذها بقوتن، یعنی محکم بگیرش، ولش نکنین. 10 دستور همون چیزی هست که باید مردم به خدا برسونه. خذها بقوه یعنی چی؟ یعنی شل نگیر کارو، فکر نکن که یه حرف معمولیه، اینو در عرض بقیه چیزها قرار نده تو زندگیت، محکم بگیرش. آیا نسبت به یه همچین حدیثی شما دارید سستی میکنید؟ و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، و همه رزق خودتون رو از این قرآن این قرار دادید که تکذیبش بکنید. یعنی معلوم میشه انسان ها نسبت به قرآن نسبت سنجی میشن، هر کسی از این قرآن یه رزقی داره. اینجا خدا داره میگه که اون رزقتون رو خودتون، خدا رزق و چیز دیگه قرار داده بود، رزق و هدایت قرار داده بود، هدن للناس قرار داده بود، هدن و رحمتن للمحسنین و بشارت برای مؤمنین قرار داده بود، ولی شماها نخواستید. همه رزقتون از این قرآن، نسبتتون با این قرآن این شده که صبح تا شب دارید نقشه میکشید چجوری تکذیبش کنید. خب اینجا باید حتما این پرانتز رو باز کرد که حواسمون باشه فقط ذهنمون نره سراغ تکذیب زبانی. بخش اعظم اون چیزی که توی قرآن اومده نسبت به کفر و تکذیب مربوط به چی هست؟ عملی، مربوط به عمل. حواسمون باشه. هر کسی از قرآن یه رزقی داره. خدا اون رزقی که میخواسته ما از قرآن داشته باشیم چی بوده؟ هدایت بوده. یعنی من نسبتم با قرآن چیه؟ کسب هدایت. اما اینها عوض این که هدایت کسب بکنن، همه ی رزقشون از قرآن این هست که چیکار کنن؟ تکذیبش کنن. یعنی قرآن شده اتمام حجت برای عذابشون، هیزم جهنمشون شده. ولا یزید الظالمین الا خسار. خب حالا اینجا یه جمله خدا میفرماد، من دیگه وارد مسائل مصداقی نمیشم تو این آیات، چون بعضی کافی واضح هست و هر کسی خودش میدونه چی کار است با قرآن. الان این سوالی که اینجا مطرح میشه، ما باید بریم معک بزنیم خودمون رو، آیا مخاطبش هستیم یا نه؟ یعنی میشه من مخاطب این کلام باشم؟ یعنی سستی داشته باشم در برابر این قرآن؟ خب نباید باشه دیگه. وقتی خدا داره توبیخی میاره یه سوالی رو، اون حال مطلوب چی هست؟ خلافشه. یعنی حال من، نسبت من با این قرآن باید چی باشه؟ محکم گرفتن این قرآن باشه، نه سست گرفتن. محکم گرفتن رو شما توی زندگی بخوای پیاده کنی چجوری تصور میکنید؟ چجوری باید باشه محکم گرفتن قرآن؟ باید هر لحظه عمل بکنیم. خب حالا قبل از این که ما عمل بکنیم، نباید اول بدونیم چی هست توش؟ بعضی ها به راحتی ادعای قرآنی زندگی کردن رو دارن بدون اینکه فهمیده باشن توی قرآن چی هست. خب این سوسیه درباره این قرآن نیست. اول برو بفهم چیه قرآن، بعد ادعای عمل کردن داشته باش. الان به جرئت من به شما میگم که باورتون نمیشه، بارها شده رفتیم بعضی جا سوره گفتیم، همچین با تعجب خانم‌ها نگاه میکنن انگار تازه نازل شده، نبوده اصلا تالی همچین مطلبی. اینقدر با تعجب، یعنی اینقدر ما دوریم از این قرآن، اینقدر سستی کردیم در برابر این قرآن. بعد کار به تکذیب میرسه دیگه، کار به تکذیب میرسه. بعد میبینه که نه، هر کار میکنه نمیتونه به این قرآن عمل بکنه، کارش میشه میرسه به تکذیب. الان اون روزی بنده خدا بود من میگفتش که شما چه کار میکنید؟ میرید اصفهان، میاد شهرستان این ورانور چه کار دارید؟ من یه مقدار تو چند تا جمله فقط بهش گفتم تدبر در قرآن چی هست و چه کار داریم میکنید. برگشت گفتش که حواستون باشه قرآن، قرآن ناطقه ها. یعنی چی؟ یعنی خیلی وقت نذارید برای این، مهم نیست، مهم امامه. خب الان من بدون این چجوری باید به امام برسم؟ این قاطی کردن دین اینه، تحریف دین اینه. خب الان ایشون جملهش اینه همین بود. حواستون باشه قرآن ناطق مهمه ها. خب ادعای بهترین بودن رو هم داریم، یعنی بچه مذهبی 100% مذهبیه، این زن بچه شد دستش آسیه. خب اگه قرآن ناطق فقط مهمه و شما بهش رسیدید، چون ادعا اینه دیگه، چرا زندگی نمیتونی بکنی؟ چرا یه روز خوش نداری تو زندگیت؟ الان توهم همینه که ما نیازی به قرآن فهمیدن نداریم. چرا ما میریم تو مسجد میگیم آقا شما دوره قرآن داری؟ تدبرم بذارید کنارش. نه، قرآنمون عقب میمونه. کدوم قرآن؟ کدوم قرآن آخه؟ قرآن خونسا؟ قرآن بیخاصیت؟ قرآنی که فقط از اول تا آخر بخونیم بریم نفهمیم چی داریم میگیم؟ الان همین سوره واقع انصافا اگر آدم بخواد تدبر بکنه درش، تن آدم میلرزونه. همش هدایت 100%، آیه به آیهش میتونه دل آدمو تکون بده، به طرف خدا ببره و وصل خود خدا بکنه. کجا این اتفاقات میفته؟ هر شب بعضی ها دارن سوره واقعه میخونن، حال تو وتیره شون، تو قبل خوابشون. ختم واقعه چقدر زیاده الان؟ سوره واقعه یکی از سورهایی که زنها بلدن، نشوندنده چیه؟ زیاد خونده میشه. حالا شما بیا بگو این مطالب توش هست، اطراف فلان بهمان، اصلا شاخ در میارن. چی داری میگی تو؟ بعد برای اینکه قبول نکنه میگه نه اینجوری نیست که تو میگی. خب این یعنی چی؟ یعنی تکذیب این قرآن. بعد میان یه انگی میچسبونن به خود قرآن، نمیتونن انگ بچسبونن، به گویندش انگ میچسبونن، گفتن تو داری تفسیر به رأی میکنی. خب بیا شما بگو چی داره میگه سوره واقعه، من استفاده کنم. شما چیز دیگه از این سوره میفهمی؟ بیم بگیم در ما استفاده بکنیم. و تجعلون رزقکم انکم تکذبون. تعارفم خدا با کسی نداره. حواسمون باشه نسبتمون با این قرآن چی هست. آیا هر لحظه در صدد گرفتن هدایت از قرآن هستیم؟ یا نه فقط میخوایم یه کتاب مقدسی داشته باشیم ببوسیم، نمیدونم اسمش رو ما باشه، ثواب ببریم از خوندنش. حالا یه حجت میه، یه سوال میاره و این سوال دیگه تمام کننده کار هست. اگه کسی در صدد جلب هدایت باشه، هدایت میشه با این کلام. اگر سوره واقعه رو دیدید کسی فهمید و باز اعترافش درمان نشد، بدونید که مکذبه، یعنی نخواسته قبول کنه. وگرنه با این سیاق آخر دیگه باید درمان بشه اعتراف، یعنی کل دلبستگی های دنیایی رو باید از بین ببره. سوره هود فلولا ادا بلغت الحلقوم، گوش بدید، اول ترجمه میکنم بعد توضیح میدم. فلولا ادا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. پس چرا؟ ببینید این چرا در فضای چیه؟ تکذیب، یعنی رزقش رو این شخص از قرآن چی قرار داده؟ تکذیب، یعنی حالش در برابر قرآن حال تکذیبه. خب حالا تو انسان مکذب بیا جواب بده ببینم، پس چرا؟ هنگامی که برسد به حلقوم، چی برسه به حلقوم؟ در حالی که شما وایستادید دارید نظاره میکنید، در آن هنگام شما نظاره دارید میکنید و در آن هنگام ما چی هستیم؟ ما به او، او کیه؟ اون شخصی که اذا بلغت الحلقوم شده، ما به او نزدیکتر هستیم از شما ولی شما نمیدانید. حالا اون بالا سرش نشسته، فهم کنه اون الان نزدیکترین شخص به این آدم، در صورت که نزدیکترین کیه؟ خداست. فلولا، پس چرا؟ اون فلولا رو تکرار میکنه که اون حالت لولای تحزیزی است اصطلاحاً، یعنی میخواد تحریک بکنه مخاطب رو برای اینکه جواب رو بگه. پس چرا؟ پس چرا ان کنتم غیر مدینین، اگر شما غیر مدینین هستین، یعنی غیر جزا داده شده هستید. پس معلوم میشه اینا اصل تکذیب چی هست؟ جزا. اگر شما غیر جزا داده شده هستید، یعنی اعمالتون هر لحظه جزا نداره، ترجعونها، پس چرا برش نمیگردونید؟ ببینید اون لولا در اصل مال ترجعونها هست، منطقه برای اینکه تأکید کلام رو روی لولا بیاره آورده اول. فلولا ترجعونها ان کنتم غیر مدینین، ببینید جمله اینطوریه، پس چرا برش نمیگردونید اگه جزا داده نمیشوید؟ خب این کلام یعنی چی؟ ان کنتم صادقین هم که کلن نخواد بگه که اگه راست میگید، یعنی اگه راست میگید که جزا داده نمیشید. ما این همه قرآن نازل کردیم گفتیم آقا نظام، نظام جزاست، نظام توحید، عمل عکس العمل. شماها اگر حرفتون این، اگه راست میگید که جزا داده نمیشید، خب اگه شما میگید که جزا داده نمیشید یعنی خلاف حرف ما دارید حرف میزنید، قانون میبندید، خب مرگ و زندگی دست ماست. الان این رسیده به حلقومش. اگه شما کاری هستید که میتونید قانون بذارید تو عالم، اگه راست میگید اینو برگردونید. خب پس چرا بر نمیگردونید؟ خب پس اون ان کنتم صادقینه خود به خود چی میشه؟ باطل میشه دیگه. پس معلوم میشه راست نمیگید. همه یه تکذیب انسان یه دروغ بزرگه. متوجه شدین؟ کسی که داره تکذیب میکنه داره دروغ میگه، تکذیب میکنه. یعنی چی؟ یعنی حقیقتاً یک انسانی که فطرتش سالم هست نمیتونه این کلام رو تکذیب بکنه. پس اگر کسی تکذیبش میکنه چیه؟ داره دروغ میگه. میدونه راسته، میگه نیست. چرا؟ چون باید اعتراف رو بذاره کنار. دیگه نمیتونه راحت غرق نعمت‌های الهی باشه بدون اینکه یاد خدا باشه. چون یاد خدا باشه کنترل پیدا میکنه، دیگه نمیتونه غرق در نعمت‌های الهی باشه، همینطور بعد انفاق کنه بره. نمیخواد، تکذیب میکنه. پس قطعاً تکذیب چیه؟ یه دروغ بزرگه. پس اگه دیدید کسی تکذیب میکنه دلتون نسوزه براش. درست شو؟ حداقل چیزی رو که داره نشون میده اینه که فطرتش رو خراب کرده. یعنی اون نفس ملهم رو چکار کرده؟ دفنش کرده. که نمیفهمه دیگه حق و باطل چیست. ببینید چقدر تو اطراف پیش رفته که به اینجا رسیده. پس دلتون نسوزه برای شما حرف حق رو بزنید. فذکر ان نفعت ذکر را سیذکر و من یخشا و یتجنب و حل عشقا. کسی که عشقا شده با دنیا طلبی تو کارش نمیتونی بکنی. پیامبر خدا نتونسته کارش بکنه، تو که کسی نیستی. پیامبری که ولایت تکوینی داره، امام زمانی که ولایت تکوینی داره، یعنی به یک لحظه میتونه تصرف تو دل بکنه، برداره اطراف رو، حب دنیا رو برداره، نمی کنه. تو که کارن، تو که اصلا قدرتی نداری. تو حرف خدا رو برسون بهش، بگو ببین خدا تو قرآن اینطوری گفته، گفته که اگه راست میگی این قانون جزا نیست. دیدید بعضی چقدر راحت انکار میکنم، مثلا بی حجابه میگه که بابا کی گفته نمیدونم حجاب واجبه، کی گفته فلان، کی گفته دزدی فلان، قبول نمیکنه. میگی بابا این مدل نون خوردن نون حرومه، مال مردم خوریه. میگه نه کی گفته، بابا خدا گفته، آیهشو میاری. بابا سن ازدواج اینه، ازدواج در بیای جوانها واجب هست به پدر و مادر، نه کی گفته فلان بهمان، همه جواب تو قرآنه. آیه براش میخونی میگه نه خیر اینطوری نیست. مطمئن باشید یه دروغ بزرگه، نمیخواد قبول بکنه. ازدواج در بردن بچه ها و انکه حل ایام ها من کن. هنوز توضیح هم تموم نشده ها، اجازه بدید تموم بشه، اگه متوجه نشدید باز دوباره بپرسید. اینجا ما چی داریم؟ ما یه جمله شرط داریم که درون خودش دوباره جمله شرط داره. چجوری؟ اصل برنامه، ببینید اصل جمله این هست. یه صلوات بفرستید. اصل جمله اینه، اذا بلغت الحلقوم. خب این جمله شرطی است، ظرفیه شرطی است. هنگامی که به حلقوم رسیده جان، ترجعونها، ترجعونها ان کنتم صادقین. اصل جمله اینه، ان کنتم صادقین چی؟ ان کنتم غیر مدینین. یعنی باز اون چیزی که اینا دارن ادعاشو میکنن چی هست؟ جزا رو تکذیب میکنن دیگه. ان کنتم غیر مدینین یعنی اون محتوای اون چیزی هست که اینا دارن میگن، که خدا میگه اگه راست میگید، اگه راست میگید جزا داده نمیشی. ببینید شرط تو شرطه. ان کنتم صادقین چی؟ ان کنتم غیر مدینین. خب اصل جمله اینه، هنگامی که جان به حلقوم رسیده، ترجعونها یعنی جواب شرطش چیه؟ ترجعونها هاست. خب حالا اینجا خدا یه فلولا آورده قبلش که شکار کنه، که تحزیز کنه. یعنی چی؟ یعنی اون مخاطب رو تحریک کنه برای جواب دادن. اول میگه که هنگامی که اگه این هنگامی که جان به حلقوم رسیده برش گردونید اگه راست میگید، اگه غیر جزا داده شده هستید. یعنی اگه تو تایید میکنی که جزا داده نمیشی، خب برش گردونید. خب بر نمیگردونه، پس میگه که پس چرا بر نمیگردونید؟ حالا این فلاولا رو خدا آورده اول کلام که چیکار کنه؟ تأکید روی نتوانستن مخاطب بکنه، چون داره نتونستنشو نشون میده دیگه. پس چرا بر نمیگردونی؟ داره تأکید میکنه روی این که نمیتونی برگردونی، یعنی یه مرحله بعد از اذا بلغت الحلقوم ترجعونها را داره نشون میده. یعنی من اول گفتم که اگه راست میگی جزا داده نمیشید، یعنی کار عالم دست شما هاست، شما قانون گذار هستید. خب پس باید مرگم دست خودتون باشه، چون منی که خلقتون کردم و مرگتون دستمه دارم میگم جزا داده میشین. حالا شما چه کاره هستید که دارید میگید جزا داده نمیشید؟ اگه راست میگید کار دست شما هاست، برش گردونید. خب اصل کلام اینه، چرا فلاولا آورد؟ میخواد یه مرحله بعد رو بگه که چی؟ پس چرا بر نمیگردونید؟ یعنی اول یه بار گفتم برگردونید اینا نتونستن، پس چرا بر نمیگردونید؟ تأکید بیشتر داره. فلاولا اذا بلغت الحلقوم، این فلاولا اومد اول و توی اسلوب ادبیات عرب هیچ مشکلی برای کلام ایجاد نمیکنه. اینا چیه؟ تو ادبیات عرب فوق العاده کاربرد داره و توی خود بلاغت اینا همه اسلوبه، اسلوبای بیانی هست برای اینکه تاکید کلام بیشتر کنه، برای اینکه تعزیز کلام بیشتر بکنه. و یه نکته دیگه هم این که لولا خودش امتناعی است. یعنی چی؟ یعنی 100% نمیتونید. یعنی 100% از قبل دارم میگم که نمیتونید بکنید. پس نتیجه چی؟ بابا بیایید دست از تکذیب بردارید. پس راستگو نیستید شما. بیایید دست از تکذیب بردارید. همه اینها رو خدا جمع کرده تو همین چند تا جمله. ببینید چقدر مطلب داره. این شد که فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تندرون. این جمله جمله حالی است، جمله محوری نیست. و انتم حین اذن تندرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون جمله حالی است، جزء شرط و جزا حساب نمیشه. در حالی که شما نظاره میکنید و ما به او از شما نزدیکتر هستیم شما نمیبینید. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. فلاولا رو دوباره تکرار کرد برای تاکید بیشتر، وگرنه اصل کلام یه جمله شرطی است. درست شد؟ که شرطش اذا بلغت الحلقوم، جوابش ترجعونها است. خب این از این واضحه؟ بفهم.
شما فهمیدین که اینا هم معاد انکار میکنن هم جهنم، درسته؟ جهنم جهنمی نیست و این حرفا، ولی من فکر کنم بیشتر معاد منظوره. فقط اینکه وقتی گفته ترجعونها، این بیشتر در مورد معاد، این کلمه ترجعونها معاد تو جهنم.
معاد رو برای چی تکذیب میکنن؟ معاد رو که تکذیب میکنن، اما برای چی تکذیب میکنن؟ اگه فقط خدا اومده بود گفته بود بهشت، اینا مشکلی داشتن با معاد؟ برای چی تکذیب میکنن؟ به خاطر نظام جزا. به خاطر نظام جزا میان میگن که نه مثلا معادی در کار نیست، ما پودر بشیم چه جوری میخواد برگردونه؟
طبق گفته شما اینا با معاد مشکلی ندارن، اینا با جزا مشکل دارن. ولی
تعجب با معاد. خب دیگه داره میگه یه دروغ بزرگه، خودش میدونه که معاد هست، منتها برای اینکه جزا رو انکار بکنه معاد رو زیر سوال میبره. خب چرا اینجا گفت ان کنتم غیر مدینین؟ میخواد بگه مشکلشو با معاد جزای معاده و نه اصل معاد. اتفاقا اصل معاد چیز خوبیه، چون جاودانگیه، انسان دوست داره جاودانه باشه، دوست نداره محو بشه از بین بره. ولی اینا حاضرن به خاطر اینکه مترف بودنشون رو رها نکنن بگن اصلا معادی نیست، ما محو میشیم وقتی میمیریم. در صورتی که یه دروغ بزرگه، خودش هم میدونه داره دروغ میگه، اینجوری نیست. جزا داده شده، مورد جزا قرار گرفته. حالا آقا اون کسی که داره میمیره محتضر سه حالت داره. حالا شما که نمیتونید برش گردونید، بذارید بهتون بگیم که اون شخص محتضر چه حالی پیدا میکنه. فاما انکان من المقربین، مگه ما نگفتیم مردم سه گروه میشن؟ حالا اون محتضر هم سه حالت داره. پس اما تفسیری هست، یعنی میخواد شرح بده که حالا اون محتضر چجوری. خب اگر اون از مقربین باشه، فراوحون و ریحانون و جنتون هم، یعنی نظام جزا رو میخواد توی اون محتضر توصیف بکنه. اون اگه از مقربین باشه، یعنی اهل چی بوده؟ بگید. سبقت بوده. خب اون پاداشش چی میشه؟ یعنی اون حال مرگش ها، اون حال مرگش میشه چی؟ روح، ریحان، جنت و نعیم. تو خود حال مرگ روح رو گفتن یعنی راحتی، یعنی مرگ راحتی داره یه همچین شخصی. روایت داره میگن یه برگ ریحان بهشتی میارن بوم میکنه میمیره. امید نداشته باشیم که کافریم همین الان. انشالله خدا داره که راهکار میده دیگه، میگن این مقرب باشه. چیکار کرده مقرب شده؟ یک عمر سبقت گرفت تو فضایی که همه شماتت میکردن، تو فضایی که کمتر کسی انفاق میکرد این سبقت میگرفت و همه تعجب این چه حالیه، این داره دیوانه است، احمقه، سفیهه، نمیتونه پولشو نگه داره. متوجه این تو چه فضایی؟ نه تو فضای تشویق. آخه مسابقه که آدم بیاد تو ذهن آدم، همه تشویق میکنن کسی که سبقت میگیره رو، سوت و کف میزنن براش، بهش جایزه میدن. در صورتی که تو دنیا معلوم نیست این خبر رو باشه، اتفاقا بیشتر سنگ اندازی میکنن. شما وقتی میبینید توی پیست مسابقه یه نامردی در حق یکی میکنن، میزنن پرتش میکنن اون طرف، آدم چقدر دلش میسوزه از این نامردی، چه ظلم بزرگیه. واقعا بر علیه سابقون خیلی ها فعالن، یعنی تمام شیاطین عالم دست به دست هم میدن که اون رو از سبقت باز بدارن و مانع برای سبقتش ایجاد میکنن. یعنی هر لحظهش جان دادن بوده، هر لحظهش مبارزه بوده، زندگیش کم نیست واقعا. خب این هر لحظه به قربش اضافه شده، شده مقرب. خب این دیگه قاعدتا دیگه سختی ها تموم میشه با پایان دنیا براش. اینه که توی روح راحتی قرار میگیره و ریحان که نماینده گیاهان خوشبوی بهشتی هست و جنت و نعیم که فراوانی نعمت از همون لحظه شروع خواهد شد. یعنی به محض ورودش به اون دنیا با مرگ وارد بهشت نعیم میشه، تمام سختی هاش با مرگ پایان پیدا میکنه، تمام سختی هاش. اما گروه دوم اگه باشه، گروه اصحاب یمین اگه باشه، یعنی اهل انفاق بود ولی یه موقعی هم کم می آورد، یه موقعی خسته می شد، تنبلی می کرد، خوابش می اومد، اینا فصل آمال نکرد دیگه. من نمیدونم چرا گفتم اینا، الان خودش میدونه. فسلام لک من اصحاب الیمین، پس سلامی است برای تو از جانب اصحاب یمین. این رو دو جور تفسیر کردن، یکی توی ضمیر کاف به کی برمیگرده که بعضیا گرفتن به پیامبر خدا، یعنی از جانب اصحاب یمین برای پیامبر خدا در اون لحظه سلامی هست، یعنی اجازه بهشون داده میشه که به پیامبر خدا سلام بکنن. میتونه کنایه از دیدار باشه، یعنی اون لحظه دیدار میکنن با رسول خدا موقع جان دادن و سلام میدن، یعنی اون سلام دادنه یه همچین چیزی رو تصویر میکنه تو ذهن انسان. ولی بعضی از مفسران گفتن که میتونه به خود اصحاب یمین هم برگرده. خب یه نفر رو اینجا اون محتضر رو فقط مورد خطاب قرار داده که یعنی یک نفر اصحاب یمین از جانب اصحاب یمین بهش سلام هست، یعنی بقیه اصحاب یمین به او سلام میدن. اما این خب برای چی ما اینو بگیریم؟ وقتی اون قشنگ تره، وقتی کیفش بیشتره، میگه خدا میگه من به گمان بندم باش برخورد میکنم. خب ما بیاییم اونو در نظر بگیریم که لحظه مرگ لحظه دیدار با رسول خداست. رسول خدا نماینده انسانهای کامل دیگه، حالا امام رضاست، امام زمان، حضرت زهراست، بالاخره کی هست دیگه، همشون میشن رسول دیگه، فرق نداره، همشون هستن، آدم نمیدونه. یکی اینه توی مباحث تفسیرش مطرح شده که ضمیر کافه که برمیگرده. یکی هم خود معنای سلام هست که یکی همین سلام ظاهری هست که سلام میدن موقع مرگشون، یکی هم چی؟ یکی هم این که در سلامت و امنیت هستن. حالا شما هم پیامبر خدا رو بگیرید همین معنا رو میده، یعنی پیامبر خدا از جانب اینها در سلامت و امنیت هست. این هم میتونه معنای درستی باشه. چرا؟ چون اصحاب یمین اون جایی که کاستی دارن اذیت میکنن امام زمان رو، متوجه شدین؟ ولی اونجا دیگه این برنامه تموم میشه، یعنی کسی که میرسه به اصحاب یمین و گناهاش پوشیده شده و کامل شده و دیگه لایق این شده که اصحاب یمین باشه، دیگه از اونجا به بعد وقتی میمیره دیگه ضرری از ناحیه اون متوجه امام نمیشه. این یه معناست. یه معنا هم که اگه ضمیر کاف رو به اصحاب یمین بگیریم، یعنی اینها با همدیگه خودشون از همدیگه در سلامت و امنیت هستن. الان تو دنیا ماها میتونیم تو تزاحم دنیا برا هم شر درست بکنیم، ولی اونجا دیگه به محض مرگ چیه؟ کلن همه اینها در سلامت و امنیت هستن از طرف هم، یعنی کسی برای اون یکی مشکل ایجاد نمی کنه. حالا بخوایم جمع بندی کنیم، همش با هم میتونه جمع بشه. یعنی ما الان خیلی نمیخوایم بگیم حالا کدوم درسته حالا کدوم درست نیست، همش قشنگ بود. این ظرفیت و پتانسیل رو داره آیات قرآن که چند معنا داشته باشه و بهش میگن اشتراک معنوی توی علوم قرآن. یعنی لفظ اشتراک معنوی داره، چند تا معنا میشه ازش برداشت کرد و میتونه همش هم درست باشه. لزومن این نیست که یکیش فقط درست باشه، شاید برای هر شخص یه تجلی داشته باشه، نمیدونیم اینها رو. اما تا اینجاش قشنگ بود، حالا بقیهش رو بچسبید. اما اگر اون محتضر چی باشه؟ گروه سوم، ان کان من المکذبین الضالین. پس همینجا هم خدا داره خودش جنبندی میکنه سوره رو، که یعنی اون ثم انکم ایها الضالون المکذبون، سیاق دوم منظور کیا بودن؟ همون گروه سوم که اصحاب شمال و اصحاب مشعمه شومی و نکبت بودن، همونا منظورن. اما اگر جزو مکذبان گمراهی باشه که هر چی ما آیه فرستادیم حجت تمام کردیم باز به تکذیبش ادامه داد، اون چه حالی پیدا میکنه؟ فنو ظلم من حمیم و تسلیت و جهیم. پیش قضاش حمیم چرکابه داغ بهش میدن، میخوره همون موقع مرگ، و بعد میندازنش تو جهنم، تسلیت و جهیم و افتادن در جهنم. حالا این کلامی که ما بهتون گفتیم که شما هیچ کاره هستید در برابر این کلام، چون نتونستید برش گردونید، که اگه تونسته بودید برش گردونید ما دیگه نمیگفتیم هیچی، معلوم میشد شما کاره هستید تو عالم. پس اگه مثلا ادعای جزا داده نمیشد، واقعا جزا داده نمیشدید. اما وقتی هیچ کاره هستید با اینکه با این صحنه که نتونستید هیچ کاری بکنید تو برگرداندن محتضر، پس گوش بدید من قانون رو بگم، بپذیرید. این محتضر سه حالت داره، شما هم کاری نیستید توش، عمل خودشه، یا مقربه که فرح و ریحان و جنت و نعیم، یا اصحاب یمینه فسلام علیک من اصحاب الیمین، یا مکذب گمراه بوده تو زندگیش که فنازل من همین و تسلیت و جهیم، باز شما هیچ کاره هستی، هیچ کاری نمیتونید براش بکنید. ان هذا لهو حق اليقین. این کلام قطعا حق الیقینه. یعنی چه؟ یعنی حق یقین رو تمام کرده. کسی که مخاطب این کلام قرار میگیره به تمام یقین میرسه. اگه نرسه مشکل از خودشه، درست شو؟ یعنی حق مطلب رو ما ادا کردیم دیگه، اینجا کسی نمیتونه بیاد ادعا کنه که نه من هنوز مبهمه برام، بالاخره جزا داده میشیم نمیشیم، معاد هست نیست، چه جوریه؟ آدم باشی باید این کلام برات کفایت بکنه، برای ایمان به معادت که باعث این بشه که اعترافت درمان بشه. حالا که اینطوریه فسب به بسم رب بکنادیم، پس تسبیح کن اسم پروردگار بلند مرتبت رو. یعنی همه این اتفاقات خوبی که قرار با سوره واقع بیفته با چی میفته؟ با حال تسبیح. حال تسبیح حالی هست که انسان تو هر لحظه خدا رو مبرای از هر نقصی میدونه. وقتی انسان برسه به این حال که خدا رو و تمام اسامی رب در عالم رو منزه بدونه، که یکیش همین قرآنه، یکیش امام زمانه، بزرگتریناشو داره میگه، بقیهش دیگه هر چیزی که به یاد خدا ما رو بندازه، همه نعمت ها. وقتی انسان برسه به تسبیح رب، با تسبیح اسم رب، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ به توحید رسیده. به توحید که برسه نقصی نمیبینه به هیچ عنوان، به هیچ عنوان نقصی تو سیستم توحیدی خدا نمیبینه. به خاطر همین چی میشه؟ دلبسته یه چیزی غیر خدا دیگه نمیشه که بخواد مترفش بکنه. پس معلوم شد همه درد ما اینه که اهل تسبیح نیستیم، توحیدمون ضعیفه. توحیدمون ضعیفه کجا خودشو نشون میده؟ تسبیحمون ضعیفه کجا نشون میده؟ خود چون تسبیح باید اعتقادی عملی قلبی باشه دیگه، ذکر که معلومه اینجا چیز نیست، موضوع نیست. ببینید بحث سر نعمت هاست تو سوره واقع. وقتی ما خدا رو ناقص بدونیم نعوذ بالله، چجوریه برنامهش؟ تو نعمت ها خودشو نشون میده دیگه، هم از خودمون میبینیم هم طلبکار خدا میشیم. یعنی نعوذ بالله خدا یه نیازی داشت، بعد یه نعمتی به من میداد حتما. حالا داد، من لایق بودم داد، من خوب بودم، اینا همه رویکرد ضد تسبیحیه. بعد حالا نداد، چیه؟ ظلم کرد به من. ببینین همه نقصه. چرا نداد؟ به محض اینکه یک انسان در پیشگاه خدا بگه چرا، اونجا از دور توحید خارج شده. این میشه تسبیح خلافش. یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت حال چرا دل انسان در برابر خدا نداشته باشه. اون وقته که این حال میشه حال رضا. به هیچ عنوان اگر ما به این درجه نرسیم، حال رضا رو نمیتونیم بچشیم چی هست. اگه کسی حال رضا رو نتونه بچشه، نمیتونه تسلیم باشه، به مقام بندگی نمیتونه برسه. مقام بندگی هم یعنی چشم تو هر شرایطی. یعنی اینا با هم دیگه لازم و ملزوم هم. همش، همه مریضی ها حل با این برنامه حل. اون وقت دیگه فرق نمی کنه اون نعمت ها کیفیتش چی باشه، دیگه هر چی باشه انسان رو به خدا وصل می کنه دیگه، مترف نمی کنه انسان رو. مترف بکنه آدم از خدا جدا میشه، بیچاره است. حالا ماشین، خونه است، جوهر، بچه است، شغل، پول، هر چی زیباییه. به همین سوره
توی حالاتی
میتونه اثرگذار باشه، ولی باز ما قاضی نیستیم. چه بسا اون شخص اون لحظه پاک شده و شهید از دنیا رفت. متوجه این چی میخوام بگم؟ باز نباید باعث قضاوت این بشه که الان اون دنیا چه حالی داره. ممکنه مرگ سختی داشته، ولی مثلا یه سری گناهاش مونده بوده، توبه نکرده بوده تا لحظه مرگ، اونا رو خدا با این سکرات موت ازش پاک کرده. باز 100% مای قضاوت آخرت انسان ها نیست. میتونه باشه بله میتونه باشه، میتونه باشه بله. ببینید نظام جزا یه نظام حقیقیه، یعنی ما باید باور کنیم نظام جزا رو. خب یه بس مباحثی هست من میترسم بگم سنگین بشه خیلی مطلب، وگرنه نظام جزا در دنیا هم حقیقیه 100%. یعنی شما یه بار یکی رو زدی مطمئن باشی یه بار میخوری تا بری. حالا شما میگی یکیش همه چی، هم خیر هم شر، یعنی فقط صرفا اخروی نیست نظام جزا. نظام جزا عمل عکس العمله، عمل عکس العمل. خب این نظام جزا رو ما علمشو نداریم که بخوایم حالا قضاوت کنیم مال هر کسی چرا این کار شد چرا نشد، ولی حداقل خاصیتی که داره برامون اینه که وقتی که یه چیزی رو چشیدیم نمیگیم چرا خدا این کار رو با من کرد. میدونم تو نظام جزا این اتفاق افتاده. یه داستان جالبی بود، من فکر کنم توی کتاب حبل المتین آیت الله ضیاءآبادی خوندم این رو، اینجوری تو ذهنمه. ایشون میگفتن انقدر نظام عدل خدا دقیقه ما هنگ میکنیم اگه بشنویم. حالا تعبیر ایشون چیز دیگه بود، من اینو میگم. گفتن یکی از یه فردی بود داشت تو بیابون میرفت، یه جا رسید، حالا وقتمونم رفته ولی جالبه اینا رو بدونیم، یکم سکوتمون بیشتر میشه در برابر خدا. ایشون رفت به یه درخت و آبی چیزی بود، رسید اونجا خسته بود، گرفت خوابید استراحت بکنه. دید یه مرد جوونی از سوار اومد اونجا آب بخوره، کیسه پولش افتاد اونجا و رفت، متوجه نشد. بعد یه پیرمرد اومد آب بخوره، دید که یه مرد دیگه اومد آب بخوره، دید اونجا کیسه پول افتاده، پولو برداشت برد. بعد یه پیرمرد اومد آب بخوره، اون مرد جوون فهمیده بود پولش گم شده، اومد اونجا گفت من پولم اینجا افتاده تو برداشتی، گفت من ور نداشتم، زد اینو کشت. اونجا این شخص که داشت میدید این صحنه ها رو براش سوال شد که عدل خدا کجا رفته، پولو یکی دیگه برد، یکی دیگه کشته شد. رفت پیش پیامبر زمان خودشون، ماجرا رو توضیح داد، گفت من برام سوال شده عدل خدا اینجا کجاست، یکی به ناحق کشته بشه یکی دیگه پولو ببره بخوره، اونم که پولش دزدیده شد. گفتش که شما خبر ندارید، اون کسی که پولو برد اون شخص طلبکار این آقا بود، هر کار میکرد این پولشو نمیداد. خب اون شخصی هم که کشته شد قاتل بابای این بود، هیچکی نمیدونست، انتقامش گرفته نشده بود، که به دست خود ولی دم خدا چیکار کرد این کشته بشه. بله اتفاقات همه حساب کتاب داره پیش خدا. شما نمیتونی بگی این بچه بود چه گناهی داشت، 100% ریز به ریز حساب کتاب داره. یه بنده خدایی بود، من اینو خیلی اونجا حس کردم، ببینید حالا نمیخوام قضاوت کرده باشم ولی خیلی برام عینی بود این قضیه، میخوام بگم براتون، یه مقدار بترسیم از زیاد حرف زدن. این بنده خدا زیاد حرف میزد و خیلی اذیت میکرد افراد رو با زبونش، از غیبت بگیرید، از فحش دادن بگیرید، از شماتت کردن بگیرید، از حرفای بی ربط و بی خاصیت بگیرید، از همه مدل. اخلاقش اینجوری بود بنده خدا. ان شاءالله خدا هممون رو ببخشه، هر کدوممون بالاخره یه مشکلی داریم. یه مریضی گرفتیم بنده خدا، تمام فضای دهن به اضافه زبون، تمام آفتای بزرگ بزرگ که چاله چاله شده بود زبونش، حتی نمیتونست چیزی بخوره، چرا سه بخواد دیگه حرف بزنه. باز با خودم گفتم چقدر خدا مهربون بوده تو دنیا اینو اینجوری عذاب کرده که پاک بشه. یه لطفی که خدا در حق خیلی از انسان ها میکنه اینه که تو دنیا خیلی چیزها رو نشونشون میده، با سکرات موت خیلی چیزها رو پاک میکنه که نمونه مال بهشت و جهنم. یعنی جهنم افراد اونقدر وحشتناک، نزولش فکر کن حمیمه دیگه، دیگه خودش چی هست، فقط خدا باید فریاد برسه. ما نباید سهل بگیریم اعمالمون رو، الان اعمال من تک تکش جزا داده میشه. حالا دیگه اعمال من چیه دیگه؟ شما هر لحظت یه عمله، هر لحظه یه عمل با یه میزان، میزانهاش ثبت میشه، میزانهاش نمره میده به اون عمل، بعد اون عمل با نمره هاش و عوارضش ما تقدمه و ما تأخر ثبت میشه، اثر داده میشه، عوارضش همه چیزش لحاظ میشه. ببین تو لحظه خدا چقدر داره حساب کتاب میکنه عالم رو. حالا ما بخوایم اینو شل بگیریم، افه به حال زل حدیث انتون مدهنون باشیم و رزقمون رو از قرآن تکذیب قرار بدیم، خب حقمونه دیگه، هر بلایی نازل بشه بهمون، هر عذابی، هر چیزی، دنیا آخرت حقمونه. حق باز اینجا اعتراض و گلمندی پیش خدا کسی نداره. سیاق سوم سوره واقعه شد تأکید و حجت آوری هشدارآمیز به منظور بازداری مترفینی که پیام قرآن رو جدی نمیگیرن، بلکه تکذیبش میکنن و جزای پس از مرگ رو باور ندارن. سه تا سیاق داشتیم، فضا کاملا مشخصه دیگه، فضای اعترافه تو سوره چی؟ تو سوره واقعه. هر سه سیاق، کل سوره فضای سخنش اعترافه. چرا؟ چون همه اون حرفایی هم که تو سیاق اول زد، اول سابقون و اصحاب یمین و اینا رو معرفی کرد، همش باز دوباره در راستای درمان اعترافه. یعنی به نقطه مقابل رو هم گفت که دو منظوره هدایت کرده باشه، یک عاقبت اعتراف، یک عاقبت عدم اعتراف. یعنی اونم باز کم چیزی نیست که تو بخوای ازش بگذری، اون همه نعمت و اون همه قرب و اون همه لذت چیزی نیست که تو بخوای بی تفاوت باشی نسبت بهش، بعد با جهنم بخوای مقایسش کنی. بعضی جوری زندگی میکنن انگار بهش و جهنم این همه، یه همچی چیزی تو ذهنشونه. یه خانم بدحجاب بود، هرچی باهاش قرآن گفتیم قبول نکرد، گفتش که فکر میکنی من از مرگ میترسم، بیا همین الان بخوام بمیرم. گفتم خب میخوای حجاب تو چیکار کنی؟ گناهه دیگه، من خودت قبول نداری گناه. گفت چرا گناهه؟ ولی من باید شغلم ول کنم اگه بخوام با حجاب باشم. ببین اعتراف یعنی دنیا، اون دلبستگی های دنیایی. بعد گفتم حالا میخوای جهنمشو چیکار کنی؟ ما شیعه علی هستیم، خدا ما رو جهنم نمیبره. تموم شد دیگه، تکذیب شد، قرآن کلا رفت. این همه خدا میگه جزا، نمیدونم مسلین 8 تا صفت دارن، این همه انفاق فلان، خودشو داره انفاق میکنه. یاله با خود ایسا صد درصد همه قانونا رو قبول داشت، انجام نمیداد. میگو چرا؟ چون ما شیعه علی هستیم، قرآن ناطق مهمه ها. ببین چه سوء استفاده شیطان کرده از این ماجرا و چه قربتی ایجاد کرده برای قرآن ناطق. که خدا دست ما رو بگیره انشاءالله با سوره واقعه بشیم جنس امام مطهرمون، به طهارت برسیم. طهارت باطنی لازم داریم، طهارت باطنی با اعتراف جور در نمیاد، با حب به دنیا کسی مطهر نمیشه، حواستون باشه. لجن کثافت دنیا باطنش، تو فکر کن اینا مالیده بشه با آدم با حب به دنیا، اون آدم نجس به چه درد امام زمان میخوره؟ کثافت داره با خودش حمل میکنه. هشدار و تبذیر و تبشیر و انذار به منظور بازداری مترفینی که پیمان بزرگ یکتاپرستی و بندگی رو میشکنن و هشت پس از مرگ رو دروغ میانگارن. یعنی همه اون حرفای سیاق اول در راستای درمان اعتراف اومد، خب سه دسته کردن آدم و عاقبت های این حرفا. تو سیاق دوم که خدا اول هشدار داد بعد احتجاج آورد، باز برشید، باز به منظور بازداری مترفین مکذب از تکذیب و ناسپاسی. یعنی اول به تصدیق رسوند، بعد به تذکر، بعد به شکر، بعد به تسبیح. یعنی چهار تا خروجی گرفت، اطراف رو درمان کرد. توی سیاق سوم اون عده‌ای که میمونن باقی که باز دست و پا میزنن برای تکذیب قرآن رو یه اتمام حجت باشون کرد، گفتش که تو فکر کردی کاری هستی در عالم؟ خیلی راست میگی، جلوی مرگ محتضر رو بگی، اگه نمیتونی پس گوش کن من برات بگم. که این همون سه حالتی رو داره که قبلا گفتیم، برای تو هم کاری نیستی، تغییرش هم نمیتونی بدی. پس سوره واقعه درمان درد اعترافه، بازداری مترفینی که ناسپاسی کرده، پیمان یکتاپرستی بندگی رو میشکنن و حیات و حساب پس از مرگ رو تکذیب میکنن. این شد سوره واقعه. انشالله که هر روز بتونیم باش زندگی بکنیم، هر لحظه که میخونیم همه ی هدایت سوره واقعه رو دریافت بکنیم، مایه تذکرمون بشه که به عمل برسه انشاءالله، در معیت امام زمانمون بتونیم با این سوره دنیا و آخرت محشور باشیم. صلوات بفرستیم.